الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد،
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در آستانه میلاد مبارک مولای من حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافده وعجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. این میلاد بسیار مبارک رو خدمت رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام و صدیقه طاهر سلام الله علیها و فاطمه معصومه علیهم السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و بلکه جامعه بشری تبریک عرض میکنم. ما امیدواریم که خدای متعال ما رو جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آبای گرامش قرار دهد. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وفاق ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ في رسولك وآل رسولك، وأظهر به العادل وأيده بالناصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق، آمين. بحث در فرمایش محقق خراسانی بود و تعالیق محقق خوبی بر فرمایش ایشون، که ایشون فرمودن که موارد به سه قسم تقسیم می شود در ملاقی شبهه محصوره. در یک قسم اجتناب از ملاقا لازم است دون الملاقی، و در یک قسم اجتناب از ملاقا و ملاقی هر دو لازم است، و در یک قسم اجتناب از ملاقی لازم است دون الملاقا. برای این سوم که از ملاقی اجتناب لازم است دون الملاقا، دو تا مثال زدم که مثال دوم، حالا یا اول، حالا یادم نیست که کدوم اول بود کدوم دوم بود در کلام ایشون. مثال یکی مواردی بود که خارج از محل اطلاع است، و مورد دیگر این بود که علم اجمالی پیدا می کند شخص به این که مثلا یا ثوب او متنجس است یا اون اناء کبیر، بعد از اینکه این علم اجمالی پرش پیدا میشه که یا صوبش متنجس هست یا اون الهی کبیر، علم برش پیدا میشود که یا اون اناء کبیر متنجس است یا اون اناء صغیر، و در همون حال علم به ملاقات این صبح هم با اناء صغیر برش پیدا میشه. خب در اینجا فرمایش آقای آخوند اینه که ما از ملاقی باید اجتناب بکنیم، البته یعنی با طرفش دیگه، ولی از ملاقا لازم نیست اجتناب بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که در اون علم اول که برش علم پیدا شد یا ملاق یا صبح متنجس است، که صبح در واقع ملاقی است ولی اون موقع علم نداشت، صبح متنجس است یا اون اناء کبیر، خب اینجا این علم اجمالی منجس بوده. حالا اگر شما میگید علم اجمالی علت تامست برای تنجیز، خب اگرم میگید مقتضیه برای تنجیزه، خب اصل در صبح و در اناء کبیر جاری شده، تعارض کردن، تساقط کردن، پس بنابراین علم اجمالی در اینجا منجز شده و الان ما باید از این صبح اجتناب بکنیم. بعد که علم پیدا میکنیم به این که یا اناء کبیر متنجس است یا اناء صغیر، در اینجا اصل در اناء صغیر جاری می شود بلا معارضه. چرا؟ برای خاطر این که این علم اجمالی جدیدی که پیدا شد یا صغیر یا کبیر، یه طرف این علم اجمالی قبلا به علم اجمالی قبلی تنجس پیدا کرده بود که همون کبیر باشه، چون قبلا تنجس پیدا کرده بود، این علم اجمالی الان که پیدا میشه قابلیت تنجیز نداره، چون شرط این که علم اجمالی منجز باشه این است که اطراف اون قبلا به علم آخری، به چیز آخری منجز نشده. پس این علم منجز نیست، این علم جدیدی که پیدا شده. حالا شک میکنه که آیا این اناء صغیر متنجس هست یا متنجس نیست، اصل درش جاری میشه. پس از این ملاقا دیگه لازم نیست اجتناب بکنه، ولی از ملاقی اون صبح باید اجتناب بکنه با اون علم اول. خب این فرمایش آیا خود محقق خوبی در دوره قبل به این فرمایش اشکال کردن و فرمایش حاصل فرمایششون این بود است، این است که تنجیز علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً دائر مدار علم اجمالی، اگر علم اجمالی در حدوث بود در بقا اون علم اجمالی از بین رفت، تنجیزش باقی نمونه. تنجیز اثر علمه، علم اجمالیه، اگه علم نبود تنجیزش دیگه نیست. و در اینجا درست از اول این علم داشته که یا صوبش متنجز یا انهای کبیر، اما بعدن فهمید که نه، اونی که اون قطره ای که مثلا پاچید اون اینجور نبوده که یا در این یا در او، یا در کبیر یا در اناء صغیر پاچیده. پس در واقع یا اون متنجس است یا اون متنجس است بلا اصاله، این در اصل ملاقات اگر متنجس شده. پس بنابراین این علم اول منحل میشه. که اشتباه کرده بودم میگفتم یا اون نجس خورده به صوبم یا به اناء کبیر، نه، بلکه اون خورده یا به اناء صغیر یا به اناء کبیر، و اگر صغیر هم متنجس، اگر صوب هم متنجس شده در اصل ملاقات. پس اون علم قبلیه منحل میشه، از بین میره. و این علم جدید پیدا میشه. این علم جدید که پیدا میشود، خب اصل در اون اناء کبیر و اناء صغیر تعارض میکنه، تساقط میکنه، و ما باید از اناء صغیر اجتناب بکنیم و از اناء و از اون صوب لازم نیست اجتناب بکنیم، به خاطر اینکه مثل صورت اولا میشه. یعنی در رتبه اناء صغیر و کبیر او جاری نمیشه، اون دوتا تعارض میکنن، تساقط میکنن، و سر صبح اصل در صبح بلا معارض میمانه. این حرفی بوده که ایشون در دوره قبل به آقای آخون وارد کرد.
بعد از انحلال سه طرفی هم نمیدونه ایشون.
بله؟
بعد از انحلال که یا صغیر کبیر نجس بالاصال است، یا کبیر نجس بالاصال است، و این صبح بالملاقات تنجس بده کرده، بعد از این ارتفاع منحل نمیشود علمش به این که یا صغیر نجس، یا صغیر و ملاقی نجسه، یا کبیر نجسه. یعنی سه طرفی نیست، بلکه دو طرفیه، یا کبیر و صغیر نجسه، یا اگر صغیر حال نجاست باشه در رتبه بعدی صوب نجسه. یا این،
خب این به خاطر همون که اصل در خدمت شما رسالت که صوب در حقیقت محکومه، اصل جاری در اناء صغیره در نظر ایشون، به خاطر اینکه
حتی اگر زمان
چون شک در نجاست این ناشی از این است که اون نجسه یا نجس نیست، اگه اون اصل اومد گفت اون پاکه، حکم اینم روشن میشه. پس این در عرض او جاری نمیشه.
خب عرض کنم اگر زمان تنجس این اناء صغیر در همون حالی باشه که این انگوی صوبم تو اون آبه افتاده، اینجا هم ایشون این اتمی زنه، یعنی یه قطره یا میپاشه توی آب ورد و لباس با هم نجس میشه. اینجا اگه بگیم، اینجا ممکن اصلا بگیم سه طرفه آقای خویی ممکنه بگه، یعنی تو این حالت نمیای آقای خویی، آقای خویی تو این حالت میگه که یا صغیر نجس شده یا کبیر نجس شده، و بعد از تنجس احد اناء ملاقات با صوب حاصل میشه که این ملاقات با صوبی که متقدم مسبوقه به
تمام شما فرمود که فرق نمیکنه، ایشون قبلا فرمود این فرق نمیکنه، چون باز اون شک در اون مسبب از اون.
یعنی تقدم رتبی رو کافی میدونه، تقدم زمانی شرط نیست. الله یعنی تقدم زمانی برای سبب مسبب شرطی، اینجا زمانا تقدم نداره، همون آن تنجس.
نه برای رتبی دیگه. خب در دوره بعد ایشون از اون اشکالشون رفعیت کردن، رفعیدن حق آقای آخوند. چرا؟ فرمونده است برای خاطر این که درسته الان میفهمه که اون نجس یا در اناء کبیر افتاده یا صغیر افتاده، ولی اون نجاست واقعی در صغیر اثری اون وقت نداشته، چون علم او تعلق نگرفته. اونی که اون علم داشته که یه اجتنبی یا رو صوبشه یا روی اناء کبیره، به این علم داشته. این که اناء صغیر در واقع ممکن است او متنجس بوده، اون اثری برش اون زمان بار نبوده. اثر مال علم است، نه مال معلوم بلا علم. پس بنابراین این میدونه، الان میدونه، یا اجتنب روی اناء کبیره یا رسوا بشه. و بعد که میفهمه که یا اناء صغیر متنجس بوده یا اناء کبیر، در اینجا اناء اجتنب اگر رو اناء کبیر باشه دیگه تنجس بده نمیکنه ثانیه، چون قبلا تنجس بده کرده به اون علم قبلی. و بنابراین ما از اناء صغیر لازم نیست اجتناب بکنیم و از همون صبح و اون طرفش که اناء کبیر باشه باید اجتناب بکنیم. و اما اون چیزی که ما اشکال کردیم با آقای آخوند در دوره قبل و گفتیم این علم اجمالی منحل میشه و این صبح در اطراف علم اجمالی نیست، علم اجمالی معلوم میشه بین اناء کبیر و صغیر است و این در اطراف علم اجمالی نیست، معلوم میشه اشتباه کردیم، این حرف نادرسته. چون الان به خاطر اینکه در زمانی که ما علم پیدا میکنیم یا اناء کبیر یا اناء صغیر متنجس شده، همون زمان فرض اینه که علم به ملاقات هم داریم همون زمان، و در اثر این پس علم اجمالی که برای ما پیدا میشه اینجوریه که یا اناء کبیر متنجس است یا صغیر و ملاقیش که صبح باشه. پس این صبح در حقیقت طرف علم اجمالی ثانی هستش که شما بگید، بخواییم بگیم در اشکالمون گفتیم که نه این طرف علم اجمالی دیگه نیست، غلطه. به خاطر این که در زمانی که علم ثانی برای ما پیدا می شود، همون زمانی که علم ثانی برای ما پیدا می شود، همون زمان هم می دونیم ملاقات بین صبح و اناء صغیر شده. پس در همون زمان می دانیم که یا اناء کبیر متنجس است یا این دوتا، یعنی صغیر اناء صغیر و صبح که ملاقات باهم کرده، پس طرف علم ثانی هستش. پس درسته که اون علم اجمالی قبل مار از بین میره، ولی اینکه او از بین میرود این باعث نمیشود که این صبح طرف علم اجمالی بعدی قرار نگیره و نباشه. این طرف علم اجمالی بعدی هستش،
بعدی یا اول؟
نه بعدی،
طرف علم اجمالی بعدی اگر باشه، چون قبلا اناء کبیر متنجس شده به علم اجمالی اول، حتی طرف علم اجمالی علم ثانی هم قرار بگیره اشکالا متنجس هست. الان باید بگی چون در زمانی که علم به نجاست پیدا میکنیم در همون زمان علم ملاقات هم داریم، پس در همون علم اجمالی اول طرف قرار میگیره، یعنی منحل میشه. و الا اگر علم اجمالی ثانی قرار بگیره که تنجسی نداره علم اجمالی ثانی، چون طرفش به علم اجمالی اول متنجس بوده، پس اصل در این جاری میشه، چون تنجسی به علا کل تقدیر نداره تا بخواد تساوت اصول بشه.
این نکتهش رو میخوایم اشکال کنیم، این جهتش رو میخوایم اشکال کنیم که شما گفتید دیگه صبح از اطراف علم اجمالی خارج میشه.
فقط در مقابل قول ما این نبودش که باید صبح حتما ازش اجتناب نکنیم، نه، از سه طرف هم باید اجتناب بکنیم در مقابل قول آقای آخوند.
خب
در مقابل قول آقای آخوند فقط یه قول نیست، دو قوله که از هر سه تا اجتناب کن، چون سه طرف هست از اول.
نه، و حالا این ببینید
این حرف که ما اومدیم گفتیم که آقا این منحل میشود و یه علم اجمالی بعد شما پیدا میشه، تو اشکالمون نمیگفتیم، میگفتیم آقای آخون اون علم اجمالی قبل ما همه میره، یه علم اجمالی جدید بین انای کبیر و صغیر پیدا میشه، این دیگه این صبح، این صبح دیگه طرف علم اجمالی نیست،
اول نیست، اول نیست، اصلیه اونه، این علم اجمالی دومه که یا حالا ملاقی یا عنایه کبیر که اونم که طرفش
خیلی خوب من این جواب هم داره مدول میکنم دیگه، به همه که داریم اینو میگیم، میگیم وقتی اون موقع که اشکال کردیم اینجوری گفتیم، گفتیم چی؟ گفتیم علم اجمالی که بین صوب و عنایه کبیر بود، این علم اجمالی تبدیل میشه
به
عنایه عین و این دیگه طرف علم اجمالی نیست.
کدوم علم اجمالی اول؟
بله
علم اجمالی اول که میتونه
نه میگفتیم این دیگه اصلا طرف علم اجمالی نیست
دیگه، دوم که قطعا هست به وجدان ما دوم
بابا این اشکال حالامونه که داریم مدول میکنیم، اون موقع اینجوری میگفتیم در دوره قبل اینجوری میگفتیم، میگفتیم یه علم اجمالی جدید پیدا میشه، اون علم اجمالی قبلی رخ میبنده میره به کارش، علم اجمالی جدید پیدا میشه بین کبیر و صغیر و دیگه صبح طرف علم اجمالی نیست، صبح طرف علم اجمالی نیست، تعارض میکنن اصل دلیل و تساوات میکنن و نوبت میرسه به اون صبح طرف علم اجمالی هم که نیست، فقط احتمال نجاست میدیم، میگیم اشکالی نداره. اونجوری گفتیم، گفتیم که فقط ذکر نافت دورت سابقه عدم تمامیت ما ذکر اومن وجوب الاجتناب عن الملاقی بالکس دون الملاقا بالفرد به المورد ثانی ایزن لأن تنجیسه یدور و مدار العلم الاجمالی قدوسا و بقاه. البته تنجیس مسامعه در عبارت دیگه، یعنی وجوب اجتناب، فالعلم الاجمالی الحادث یوم السبت فی المثال و این اوجب تنجز التکلیف به نسبت الى صوب و الانا الكبیر الا انه بعد حدوث العلم الاجمالی یوم الاحد به نجاست الانا الكبیر الكبیر او اول الانا الصغیر ینحل علم الاول به ثانی فیکون و شک، یعنی حل العلم الاول به ثانی که دیگه این علم که بگیم یا صبح نجسه یا عنای کبیر این دیگه نداریم، این همچی علمی رو، بلکه میگیم یا عنای کبیر یا عنای صغیر و دیگه این صبح طرف این علم اجمالیه نیستش. فیکون و شک فی نجاست صبح شکن فی حدوث نجاست اخرى غیر ما هو معلوم، غیر ما هو معلوم اجمالا، اون قطره یا در اون افتاد یا در اون افتاد، به این ربطی نداره. فلا مانع من الرجوع الى الاصل فی لخروجه ان اطراف العلم الاجمالی بقاء، میگفتیم این صبح از اطراف علم اجمالی بقاء خارجه، اون قبلیه که منحل شد طرف علم اجمالی جدید هم نیست،
از این بقاهن شما ثانی میفهمید؟
بله
از این بقاهن علم اجمالی ثانی میفهمید؟
بله بله
رو اول میفهمید؟
حالا نه
بگه حدوث و بقاهن تابع اینه که
بله میگه تو بقا علم اجمالی دیگه نداری، تو بقا علم اجمالی نداری،
طرف علم اول نیست،
اون که منحل شد،
میدونم منحل شد، طرف علم اجمالی اول ما که اول من اصالت
آقای عزیز اگر
غلط بله تعبیر اصالت بگیم اول غلط بله
خب ولیکن التحقیق تمامیت ما ذکره رحمه الله من وجوب الاجتناب عن الملاقی بالکسب دون الملاقا بالفرد فی هذا المورد و ذالک لما ذکرنا فی ذیل المسألة الثانیه من ان مناط التنجیس هو العلم الاجمالی لن نجاسه به وجود هل واقعی ولو لم یعلم به هل مکلف فنجاست الاناء الصغیر علی تقدیر تحققها واقعا به ما لا اثر لها من دون العلم به ها. و بعد تنجز تکلیف فی الاناء الکبیر و صوب لا اثر للعلم ثانی به نجاست الاناء الکبیر او الاناء الصغیر. اون وقت اون علم تنجز آورد. بعدن این علم دوم که براتون پیدا میشه یا کبیر یا صغیر، این علم اجمالی دوم اثر نداره. لکون تکلیف به الاناء الکبیر منجزن به العلم الاول فلا اثر للعلم ثانی به نسبت الی فیجر الاس فی الاناء الصغیر بلا معارضه فتکون النتیجه وجوب الاجتناب فتکون النتیجه وجوب الاجتناب عن الاناء الکبیر و صوب و هو الملاقی بالکسر دون الاناء الصغیر و هو الملاقا بالفعل. خب و اما ما ذکرنا فی دورت سابقه، اون اشکالش چیه؟ اون حرفی اونجا زدیم و اما ما ذکرنا فی دورت سابقه من ان العلم الاجمالی ینحل بالعلم الثانی و یخرج الملاقی بالکسر من اطرافه. تصریح دارم یخرج العلم یخرج الملاقی بالکسر که اون صبح باشه من اطراف این علم دوم فیکون الشک فی نجاسته شکن فی نجاست جدیده غیر ما و المعلوم بالاجمال فیجری فی الاصل بلا معارض ففیه ان الملاقی بالکسر و هو الصبح فی مفروض المثال لم یخرج من اطراف العلم الاجمالی الثانی. اشتباه ما این بود که می گفتیم طرف علم اجمالی نیست دیگه، خارج شده از علم اجمالی. نه، این لم یخرج من اطراف العلم الاجمالی الثانی از المفروض حدوث العلم بالملاقات مقارنن لحدوث العلم الاجمالی الثانی. همون موقعی که داری علم پیدا میکنی به این که یا این صغیر نجسه یا اون کبیر، همون موقع علم داری به این که این صحبه با این صغیر ملاقات کرده. وقتی که این علم داری، پس قهرن یه علم اجمالی سه طرفه برات حاصل میشه. فیکون العلم الاجمالی به نجاست الاناء الکبیر عن الاناء الصغیر فی مفروض المثال علما اجمالیا به نجاست الصوب و الاناء الصغیر عن الاناء الکبیر. غایت الامر ان الشک فی نجاست الصوب ناشئ من الشک فی نجاست الاناء الصغیر و لا یوجب خروج الصوب عن اطراف العلم الاجمالی الثانی بعد کون العلم بالملاقات حادثاً هین حدوث العلم الاجمالی الثانی. بله، اگر شما اون موقع ملاقات نداشتی، بله این اطراف علم اجمالی نبود. اما بعد از اینکه علم داری، مثل همون مثالی بود که شما میزدید که این آب و انگشترم توش افتاده علم پیدا میکنید، اینجا دیگه همون موقع علم اجمالی سه طرفه پیدا میشه. و ایسو این تکلیف به نسبت الاناء الکبیر قد تنجز بالعلم الاجمالی الاول بلا مجال لجریان الاصل فی فیجری الاصل فی الاناء الصغیر بلا معارضه. خب این به خدمت شما عصبت که پس این اشکالی که با آقای آخون میکردیم
آخرش نفهمیش آخرش گفت بیجری الاصل چی؟
بله. بله؟
چرا با سبب جاری میشه نفهم وکی سه طرفه شد؟
اما حالا سه طرفه شد، درست علم اجمالی شد سه طرفه به جدانه میگی یا اون متنجسه یا صغیر و سو. خب حالا در اینجا آیا همونطور که میفهم و حیث اینه تکلیف به نسبت الالعناء الکبیر قد تنجز بالعلم الاجمالی الاول، پس با این دومیه دیگه اون تنجز بعدی نمیتونه پیدا بکنه.
حالا تطول مال متعجل لای تنجزو. همه حرف هاجا مجدر همونی که همون فرموده دیگه، فقط اثر تنجز اثر علم میدونن، معلوم و هیچ دخالتی نمیدن در تنجز اصلی، در حالی که اگر مراجعه کنید به عرف میگن علم درسته که تنجز آوره، اما فقط تنجز اثر علم نیست، علم و معلوم رو هم تنجز داره. وقتی ما علممون منقلب میشه که این نجاسته نیفتاده اصالتا رو صوب و که انا، بلکه اصالتا رو افتاده روی یکی از انا این، اینو بدیم دست عرف، انصافا عرف چی میفهم؟ میگه تنجز اصالی با کدومه؟ اگر نجاست برای صبح هست، هم واقعا عجیبه، هم آقای بود هم آقای آخون که میگن همین که من علم پیدا کردم اول، هر کی زنگ اول علم رو تو ذهن من بزنه اون تنجز داره. آقا این بعدا فهمیدم که اگرم نجاستی دارد به خاطر تنجز در ناحیه انای صغیره، اونه که اصالت داره. یعنی درست تنجز فرد بر علمه، اما نه علم به ما هو و علم، علم به علاوه معلوم، معلومش کشفش سابقه بر اینه. وقتی که من بعدن میفهم که آقا اصالتا اون دوتا نجس بودن، این موضوع تو ذهن من روشن میکنه که اون مقدر بر اینه. صفت علم ما و علم یا نجس نیست که
علم تنجیس میکنه معلوم را.
آها، علم تنجیس میکنه معلوم را،
معلوم بلا علم نجس نیست.
و ما الان میدونیم که این معلوم اولی در واقع اگر نجاستی داشته باشه، بعد از اینه که اناء صغیر اگر نجس بشه، اینه ملاقات کرد و به ملاقات ازالاق الشیء و نجسان فلا نجس. از این بابه هر انسان به دستش میفهمه، نمیگه آقا نه، چون که من هم اول تو ذهن من زنگ شوشن شده اون اول متنجسه، حالا درست اشتباه هم کردم اصالتا اونه، اما نه این قبلا متنجس بوده. آقای تنجس بعدا فرض بکنید منشأ تنجس یک امره، منشأ ثانی نیست، اگه اونو بگیم اونو فرق میکنه محاسبه.
این بیان باید نه از ملاقی و نه ملاقا وجود به اشتناق دارن.
آره،
طبق این بیان مهمای خویی نه ملاقی و نه ملاقا وجود به اشتناق دارن هیچ کنونشون، در صورتی که مثال میخواستم بگیم واسه جایی که ملاقی وجوب اجتناب داره دون الملاها، چون وقتی که اون طرف خارج بشه اصل در ناحیه سبب که ملاقا باشه وقتی جاری،
نه اینجا از صبح که ملاقی باشه و از اون حنای کبیر باید اجتناب بکنه.
تو علم اجمالی دوم میگم،
درست طرف نه بله خارج از علم اجمالی نیست، طرف علم اجمالیه درست، ولی علم اجمالی اینجا کاری نمیتونه این علم اجمالی ثانی بکنه نسبت به این دوتا، چون نسبت به این دوتا کاری نمیتونه بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که تنجز به علم قبلی، تنجز به علم اولی. پس بنابراین فقط میمونه ملاقا که احتمال نجاستش بوده، اصل درش جاری میشه بلا معارضه، معارضی نداره، چون معارضه میخواد در کجا باشه؟ در انای کبیر باشه که اون جاری نمیشه، در این باشه جاری نمیشه. اینجا یه نکته ای توی کلام محقق خویی وجود داره که روی این مطلبی نفرمودن، مثل این که و اون است که شما در اشکال قبلتون چی فرمودید؟ در دوره قبل فرمودید که علم اجمالی ما منحل میشه به علم اجمالی ثانی. جواب برای این ندادید که الان در دوره بعد که این اگر میگید منحل میشه، پس بنابراین در مرحله بقا علم اجمالی وجود نداره که بخواد بگید که اون اله کبیر به واسطه اون علم تنجز پیدا کرده، اون کبیر رفت منحل شد، یعنی دیگه نیستش. وقتی که منحل میشه علم اجمالی اول، خب اثرش هم همه میره، خب علم اجمالی دوم میاد تنجیز میاد. اینو که حل نکردید که این حرفتون که اون موقع میزدید جوابش چیه؟ توی عبارتی که خوندیم این برای این حلی نبود که داره در این به خدمت شما رسد که جوابها مفروض میگیره که علم اجمالی اول سر جاش باقیه.
اثر علم میدونه
نقطه
شینه، اثر تنجز
رو
فقط علم میدونه، میگه علمه که بوده، علمه که بوده اثر اومده.
نه فرض بوده درسته، اما بقاعن که فرض دارید میکنید که میگید منحل شد. آیا اون علم به حدوثهی تنجز آور لطالی ولو منحل بشه ولو دیگه نباشدش، یا نه مادامی که هستش تنجیز میاره، اگه نیستش که دیگه تنجیز نمیاره که. حق همونطور که دیروزم بیان میکردیم یه جمع گفتیم، ما چی میگفتیم؟ میگفتیم مثلا علم اجمالی منحل نمیشه، اما اگر شما میگید برای که بر علم داشتم یا این واجب اجتناب داره یا اون داره، حالا من به علمو دارم که یا این وجوب اجتناب داره یا اون داره، از اون طرف هم علم اجمالی دارم یا این یا اون، این دوتا علما هیچ کنه منحل نمیشن سجاشون هستنشون. اما شما که میفرمودید علم اجمالی اول به علم اجمالی ثانی منحل میشه، یعنی ابه میره، خب اگه اینو دارید میفرمایید چجور میفرمایید که خدمت شما عرض شد که این عنای کبیر به خاطر علم ثانی و علم اجمالی اول تنجز پیدا کرده و دیگه لای تنجز و ثانیان؟ اگر میخواید بفرمید با اینکه اون علم عبین رفته اما تنجزش باقی میمانه، این خلاف اون کسی که فرمودید که تنجز دائر مدار علم از وجودن و بقا هست.
مولانا هم منحل آجو منای نه اینکه کل از بین میره اطرافش، نه منحل اینجور بگیدید که حالا که میفهمه که این قطره اتون یکی از عناین افتاده که توی یکی از عناین هم که صغیره باشه توش لباسه بوده، الان میفهم که سه طرفیه، یعنی کبیر و صغیر هست، این هم هست، اما نتیجهش باز حرف آقای خویی نمیشه که میگفت از ملاقی دیگه واجب نیستش تمام، یعنی چه حرف میشه که اگر این انحلالا بگیم از سه طرف باید اجتناب کنیم، یعنی سه طرفه مجموعه ما موجود میاد. بازم هر اشکال شما بر پای خویی کاملا درسته، یعنی ملاقی رو خلاصه شما از کجا اومدید خارج کردید؟ چون اگر انحلال پیدا شده از بین رفته دیگه بقاهم وجود نداره، چون انحلالشون چجوری میدید تصریح کرد؟ من فکر کردم نه حرف نمیزنم، بگم واقعاً حرفی که ما می‌خوایم بزنیم، ما می‌خوایم بگیم انحلال به این معناست وقتی که من میفهمم که یه قطره ای در واقع دو تا آب افتاده که یک از آب و انگشتر یا لباس بشه، انحلال به این معناستش که صبح خارج بشه از علم اجمالی، نه انحلال به این معناست که تا حالا دو طرف داشته، حالا میشه سه طرف، چطور تو دو طرف مورد از دو تا اجتناب کن، الان باید بگی از سه تاش اجتناب کن، ایشون میخواد بگه نه فقط از ملاقا و ملاقی اجتناب کن دون الملاقی، از ملاقا و طرف اجتناب کن دون الملاقی، ما میخواد بگیم نه انحلال رو به این معنا بگیرید که وقتی من میفهمم که این تنجس از اون باب
خب اونجوری بشه انحلال نمیگن که
چرا انحلال به همین معنا به معنا، یعنی تا حالا من میگفتم
بلغه انحلال یعنی چون اون بر رفت یا انحلال بقی حاق باقی یا اینا حکمی
عرض کردم انحلال یعنی انحلال این برای آپدیت شدن، انحلال همیشه به نقصان نیست، انحلال علم یعنی که علمی که میگفت اما هازا بین دو طرف فرق شده بین سه طرف، اینم انحلاله. من تا حالا میگفتم یا ایشون عالم است یا ایشون عالم است، یک علم من متبدل میشه یعنی قله اما این سه طرف.
حالا آقای فدایی هم خوشحال باشده چون اطراف علم اجمالی و علمیت قرار گرفت. خب خدمت شما عرض شد که بالاخره این سوال در اونچه که فرمودن باقی است در کلام محقق بزرگ مقرر معظم رضوان الله علیه، ایشون اشکال فرمونده است که لتأمل فی ما ذکره و دامزه لو مجالون، به این که این علم اجمالی ثانی که شما میفرمایی، این علم اجمالی ثانی مقصودتون چیه؟ مقصودتون این است که ذم علمی به علمی میشود، یعنی اون علم اجمالی اول سر جاشه که یا صبح متنرجسه یا انای کبیر، یه علم دیگری برای شما پیدا می شود در کنار او، به این که یا انای کبیر متنجس است یا انای صغیر متنجس است. اگه اینو می فرمایید، خب این مطلب شما که در متن فرمودید درسته، که اون علم اولی سر جا خودشه، تنجیزشو داره میاره برای انهای کبیر. این علم دومی که حاصل میشه در کنار او، اونم موجوده، این در کنار او داره حاصل میشه، و این نمیتونه تنجیز بیاره، بنابراین اصل جاری میشه در انهای صغیر که ملاقا هست بلا معارضه بهش. این حرف درسته، ولیکن ربطی به بحث نداره، این چون ما هم بگیم که اجتناب از ملاقی به ما انه ملاقی لازم است یا لازم نیست، این به ما انه ملاقی نیست، این به ما انه خودش طرف یه علم اجمالی بوده. از اینجا نه به خاطر ملاقات، بحث ملاقی این است که چیزی که ملاقی هست و ملاقات کرده از ناحیه ملاقات کجا به اجتناب داره یا نداره، این ربطی به این نداره. این اگر مقصودتون این، این حرف درسته، ولی اگه مقصودتون این است که نه تبدل پیدا میشه، اون علم اجمالیه تبدل پیدا میکنه به علم اجمالی دیگر، اگر این مقصوده که تبدل علم اجمالی به علم اجمالی آخر است، ولو کان المراد بل العلم اجمالی المتعلق به نجاست الاناء الكبير على اول اناء الصغير هو الذي انقلب عليه العلم الاول، انقلب فلا وجه لوجوب الاجتناب عن الصوب دون الاناء الكبير. که اینجا اینجوری عبارت ظاهرم غلط باشه، فلا وجه لوجوب الاجتناب عن الصوب دون الاناء الكبير، که این ظاهرم غلطه، این دون الاناء الصغير، بل يجب الاجتناب عن الكبير والاناء الصغير بمقتضى العلم الاجمالي الثاني. علم اگر اون علم اول رفت، علم جدید پیدا شد، انقلاب پیدا شد، علم جدید پیدا شد، خب این میشه مثل صورت اول که ما علم پیدا کردیم، یا اون متنجسه یا این هم ملاقش. بل یجب الاجتناب عن الاناء الكبير والاناء الصغير بمقتضى العلم الاجمالي الثاني، لان المدار في صورت الانقلاب على العلم الثاني كما اعترف به دامزل في بعض كلماته، و كذا يجب الاجتناب عن الصوب ايضا لانه لم يخرج عن اطراف العلم الاجمالي الثاني على الفرض. آره این نه، این که من گفتم مثل اول میشه، نه یعنی الان یه اجمال اجمالی سه طرفه پیدا میشه، خب با از المفروض حدوث العلم الملاقات مقارنن لحدوث العلم مقارنن لحدوث العلم الاجمالی الثانی،
یا دو ترتب رو رتبه نمیبینن.
بله،
یعنی اینجا دیگه اون چه که در ناحیه سبب و مسبب تحصیل میکنن فقط تأخر زمانیه که ملاقات بعد حاصل بشه و بعد شک کنی، و الا شک چون دیگه نداری شکی تخلل پیدا نکنه، میام تخلل پیدا نکرده در همون زمان تنجس این ملاقات هم از به تنجس هست دیگه شک.
بله ولی نه، ولی همونطور که قبلا گفته میشد
ایشون این حالی داره میگرد
درسته، ولی خب ممکنه آقای توی بر میگرده به ایشون میگه که چی؟
بازم
سبب مسببیه. خب فتحصل ان ما ذکر و صاحب الکفایه رحمه الله من تسلیس الابسام و انه قد یجب الاجتناب ان الملاقی بلکزدون الملاقی بالفرد به ما لم نجد له موردا. اون خروج از محل ابتلا رو که جواب دادن خود ایشون، این مورد هم که درست نیست فرمایش ایشون. فلم نتعقل وجهن له وجها بل حقا ان نجاست الملاقی بالکس متفرعتون الان نجاست الملاقی بالفرد و وجوب الاجتناب ان الملاقی بالکس لأجل الملاقات دون الملاقات بالفتح غیر متصفرن به وجهه. حس بکنم به این که آیا خود حقش اینه که میخواد درست کنه ملاقی داریم ملاقات داریم و ما از ملاقات لازم اجتناب کنیم، از ملاقی لازم نیست، نه این که حالا این جهت هم در نظر آقای آخوند باشه که و بخواهیم بگیم مورد بحث این باشه که حیث الملاقات میخواد بگه که محاسبه باید بکنی در اینجا و ملاقا و ملاقات ملاقی داری ملاقات داری باید محاسبه بکنی، یه جایی هستش که باید از اون ملاقاه اشتراب بکنی، از این ملاقیه لازم نیست اشتراب بکنی، یه جایی هستش که از هر دوشون باید اشتراب بکنی.
صافا مسئله این بود،
بله؟
صافا مسئله ما این بود، نه گفتی بعد تنجز العلم الاجمالی بین ملاقی و طرف ملاقا و طرف ملاقا، حالا یه ملاقی با حد اطراف طور مصدور پیش میاد، حالا بحث کنیم این ملاقیه که به خاطر ملاقات میخواد نجسه، نه اینکه که احدی اومده شهادت داده اول برای من که یا صبح نجسه یا کس نجسه، بعدا من میفهم این شهادت اشتباه بوده یا اون نجس بوده یا اون. اصلا این بحث ما نبود، حرفشون کاملا متینه، میگه حرف ما این بود که بعد این تنجس بسه ملاقا اون طرف ملاقا اومد، حالا ملاقی هم وجوب اجتناب داره به خاطر ملاقاتش با اتحد اطراف شبه محصوله یا نه؟
بله ملاقی عنوان مشیره، یعنی
نه ما مشیر نیست اینجا، دقیقت حیثش اینه که به خاطر ملاقات آیا واجبه، بحث که آقایون کردن این اصلا ایشوش بحث رونده جای دیگه، از یک جهتی قبلا من به خاطر شهادت شاهد تنجسی پیدا شده، تنجسی پیدا شده، حالا من یه مجموعه ثانی پیدا میکنم بیاییم محاسبه کنیم این فرض رو، چرا؟ چون یک ملاقات این وسط رخ داده و ملاقات صدق کرده مشیرن، اینه که بحث نمی کردیم ایه جای آقایون خود این رو بگه.
حالا می‌خواستم امروز کلام شیخ رو استادم مطرح کنیم و دیگه تمام بشه این بحث، ولی دیگه طول کشید، حالا ان شاءالله کلام ایشون هم جلسه بعد عرض کنیم و دیگه این بحث تمام میشه، وارد اول و اکثر ارتباطی میشه ان شاءالله.